سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش تشکر از اینکه ساعتی رو دوباره با ما هستید. در خدمت آقای بازرگان هستیم و ادامه میدیم بحثی رو که در دو نوبت گذشته داشتیم در ارتباط با کنسرت باشکوه هستی. در قسمت اولش یک مقدار مقدمه بود که منظورمون چی هست و در قسمت دوم اصطلاحات و لغات قرآنی رو از قبیل تسلیم و سجده در اون ارتباط صحبت کردیم و این بار بیشتر تمرکز رو میذاریم روی تسبیح و اختلافاتی رو که با هم دارن. آقای بازرگان تشکر میکنیم که همراهی میکنید و خواهش میکنم شاید یه مقدمه یک کمی طولانی تر از دو جلسه گذشته خدمت بینندگان عزیز بفرمایید که اونها هم بتونن چنانچه که نتونستن دو برنامه قبلی رو مشاهده کنن حداقل بتونن دنبال بکنن بحثی رو که ما داشتیم. خیلی متشکرم. بله.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز، جلسه سومی که خدمتون هستیم برای یه بحث بلندی پیرامون کنسرت باشکوه جهان هستی از ذره تا کهکشان. به هر حال چون این جلسات به فاصله یک هفته ای انجام میشه، ممکنه که بعضی از بینندگان عزیز تازه با این برنامه آشنا شده باشن یا به خاطر برده باشن با این فاصله زمانی. در جلسه اول این سخن مطرح شد که معنای یونیورس چیست. یونیورس از دو بخش یونی و ورس تشکیل شده. یونی به معنای یک واحد و ورس معانی مختلف داره. اگر به کتاب لغت مراجعه فرمایید، هم نوت موسیقی رو ورس میگن، یعنی جهان یه آهنگه یه نوته، هم به ابیات یک شعر میگن یا به ترجیبند شعر، یعنی جهان یه شعره، یه مجموعه شعر بلنده، همه با هم هماهنگن، یا به معنای آیات کتاب‌های مقدس، تورات، انجیل یا قرآن. به هر کتابی مراجعه کنید، سوره ها رو میگن چپتر، آیات رو میگن ورس. بنابراین جهان به صورت یه نوت موسیقیه، یه دفترچه موسیقی است یا یک شعر یا یک کتابی است. هستی یک کتاب بلندی است که خداوند نگاشته. خب اینو مقایسه کردیم با یه ارکستر. ارکستر هم به هر حال یک آهنگسازی است. یک آهنگی رو تهیه میکنه، حالا برای اینکه این اجرا بشه ارکستری رو فراهم میکنه، مسئولیت‌هایی رو تقسیم میکنه، هر کسی یه ساز مناسبی رو بزنه تا اون پیامی رو که میخواد از طریق اون آهنگی که ساخته عرضه بکنه بتونه اجرا بکنه. خب در هر یک از رشته های هنری موسیقی به هر حال ممکنه چندین تکنواز حضور داشته باشن و یه هماهنگی و هارمونی بین اینا هست که میخوان حالا اون هدف رو برآورده بکنن. در این حالی که یک آهنگسازی نوتی رو تهیه کرده، ولی یه رهبر ارکستری وجود داره که همه باید به دست اون نگاه بکنن و هماهنگ بزنن. یعنی یک کار تیم ورکه، یک هماهنگی و همکاری دست جمعی است. و بعد این مقدمات، این ساز در واقع یه زمینه میشه برای آواز. آواز بعدیش که یک پیامی رو میخواد القا بکنه و نمونه هایی رو در جلسه اول خدمتون عرض کردیم که حالا خواننده اگر بتونه در واقع دست بذاره روی خواسته های مردم، روح ملت رو کشف کرده باشه، آهنگی رو در واقع میتونه بخونه، سرودی رو در واقع بتونه عرضه بکنه که همه رو به لرزه در بیاره، همه اشکشون در بیاد. جهان هستی هم همینطور هستش. یک نظم شگفت‌آوری هست، یک آهنگسازی، یه آفریدگاری این جهان رو نوت‌هاشو قرار داده. این نوت‌ها وقتی در کنار هم بیاد کسی میتونه اون موسیقی رو بخونه. اگر کسی سواد شناخت نوت نداشته باشه وارد دنیای موسیقی نمیشه. اگر کسی با ادبیات آشنا نباشه نمیتونه این شعر رو بفهمه، پیام شاعر رو درک و دریافت بکنه. و اگر کسی کتاب جهان هستی رو سواد خواندنش رو نداشته باشه، الف باش رو با معرفت قلبیش با بصیرتش نخونه، از جهان معنایی درک نمیکنه. میشه البته متخصص شد، بهترین نطق‌شناس، بهترین شعرشناس و بهترین در واقع کتاب دینی قرآن شناس، تورات شناس، ولی این الزاماً به معنای ارتباط پیدا کردن با اون شاعر، با اون سازنده و با اون مؤلف کتاب نیست. عرض ما این بود که باید این کتاب رو خواند. این خواندن با سوادهای متعارف فرق داره. و بعد وارد این بحث شدیم، البته نمونه هایی رو هم نشون دادیم، به خصوص تحقیقاتی که اخیراً دانشمندان کردن، به خصوص یه تحقیق بسیار با ارزشی که دو تا یک زیستشناس و یک موسیقیدان با هم انجام دادن روی دی ان ای، در واقع این کدهای وجود انسان و همه موجودات، دکتر دیمر و الکساندر، اینا تونستن این در واقع فرکانس ها و ارتعاش هایی رو که دی ان ای وجود انسان داره اینا رو تبدیل به نوت موسیقی بکنن. و در جلسه اول نشون دادیم، اینا تو اینترنت هم هست، میتونین این آهنگی رو که دی ان ای یک انسان در واقع می نوازه این رو بتونن گوش بکنن، ببینن چقدر شگفت آوره. یعنی هم از ذره تا کلان تمام جهان یه نوتی رو دارن میزنن، هر دی ان ای آهنگ مخصوص خودش داره و همه با هم هماهنگ هستند. خب حالا خواندن این آهنگ چگونه است؟ تو جلسه دوم عرض کردیم تعبیر دینی یا تعبیر قرآنی که بر اینا به کار برده آیه است. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه، یعنی نوت موسیقی، یعنی لغات یک کتاب، یک شعر. اینو باید خواند، باید آشنا شد. آیات خدا هم در کهکشان ها هست، در عالم کلان هست، هم در عالم ذره، هم در کره زمین، ابر و باد و مه و خورشید، همه اینا آیه است. هم در وجود خود ما، در ساختمان چشممون، گوشمون، در تمام اجزای درونیمون، قلبمون، کلیه‌مون، کبدمون، ریه‌مون، میگه در آفاق و انفس، در همه افق‌های جهان هستی و در نفس خودتون، در خواب، در عشق، در دوست داشتن، در مهر مادر، همه اینا نشان است. ولی این نشانه ها رو باید باور کرد، باید پذیرفت، باید ایمان آورد تا باهاش تونست رابطه برقرار کرد. مادامی که منیت هست، مادامی که تکبر هست، مادامی که انسان خودش رو میخواد فقط ببینه، از پیله تنگ خودش بیرون نمیاد، نمیتونه با این جهان آشنا بشه، نمیتونه این رابطه رو برقرار بکنه. بعد رفتیم در جلسه گذشته در باره واژه تسلیم، مفهوم دینی پیوستن به این نظام تسلیم هستش، باب تفعیل سلمه. سلم یعنی سالم ماندن، همینطور که یک گیاه اگر بخواد سلامت بمونه باید تبعیت بکنه از قوانین نور، آب، خاک تا پژمرده نشه. هر موجودی هم باید خودشو منطبق بکنه با اون نظاماتی که منطبق بر ساختار هستیش. لاجرم انسان هم نمیتونه به دل بخواه خودش زندگی بکنه، همینطور که در نظام‌های سیاسی، در جوامع امروزی جهان، هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه، قانونمندتر هست، آدم بیشتر باید خودشو منطبق بکنه با اون نظامات. در یه نظام فراتر هم، در جهان هستی هم، انسان باید خودشو بتونه هماهنگ بکنه، به این ارکستر بپیونده و اون سازی که مناسب هست با اون نوتی که تعیین شده، اون آهنگساز، اون چیزی که طراحی کرده، بتونه هماهنگ بشه تا ساز خودش رو بزنه. به واژه‌هایی در جلسه دوم اشاره کردیم در مفهوم دینی این ارکستر با شکوه جهان هستی، یکی به مفهوم تسلیم که حالا در اون جلسه مفصل اینو بیان کردیم که چگونه تسلیم به این ارکستر شدن، هماهنگ با اون شدن و نه ساز ناساز زدن، این مفهومو داره. پیامبر این آیه قرآن و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه موجودات جهان، همه نیروها تسلیم این نظام جهان شمول هستن. این معنای تسلیم بود که باز کردیم. و بعد معنای سجده که در خدمت یک سیستم در آمدن هست. پس ما راجع به آیه به معنای نشانه علامت شناخت این هارمونی جهان با اون آشنا شدیم، با مثال هایی که زدیم، و بعد تسلیم شدن به این کنسرت جهان، پیوستن به او، همراه و هماهنگ شدن، قطره‌ای که به جریان جوی یا رودخانه میپیونده به جایی که خودش رو جدا بکنه، تبخیر بشه تا میره به اقیانوس، صفت اقیانوس پیدا میکنه، موج میشه، حرکت میشه و میپیونده به یه معنای گسترده تر و سجده. حالا در این جلسه بخشی رو که باقی مونده بود از سخن گذشته خدمتتون عرضه میکنیم درباره مفهوم تسبیح که در معارف دینی درباره این پیوستن به ارکستر بیان شده.
خیلی متشکر از این مقدمه. خب در ارتباط با تسبیح، آقای بازرگان، میبینیم که تسبیح و سجده در قرآن خیلی شبیه به هم، آیات خیلی شبیه به هم هست. موقعی که هم موجودات صحبت میکنه، همه موجودات همه اینها رو میگه، همه سجده میکنن، همه تسبیح میکنن. پس قاعدتا یک نزدیکی خاصی این چند واژه داره. واژه به اصطلاح تسلیمی رو که اول صحبت کردیم، بعد در مورد سجده صحبت کردیم و بعد در مورد تسبیح این بار میخوام صحبت کنیم، ببینیم که اینا چقدر با هم نزدیک هستن و آیا همدیگر رو تکمیل میکنن، یکی بدون دیگری میتونه وجود داشته باشه.
بله، اینا واقعا خب یه کار واژه شناسی میخواد که تفاوت اینا چیه. تقریبا همه تو اون منظومه فکری مشابهتی دارن، خویشاوندی دارن. در مفهوم تسلیم یا اسلام باب افعاله، یعنی خود رو به سلامت رسوندن، در یک فضای سالمی قرار گرفتن یا منشأ سلامت برای دیگران بودن، عرض کردم که در تسلیم معنای تن دادن، تن سپردن به یک نظام فراتر با عشق و با اصطلاح دل، یه رابطه قلبی عاشقانه پیدا کردن، با میل و رغبت پیوستن و تسلیم شدن و دست از سرکشی و عصیان و طغیان برداشتن. این در مفهوم تسلیم هست. در سجده، در خدمت در آمدن، در واقع سرویس دادن. دفعه گذشته آشنا شدیم، میگه همه جهان هستی در حال سجده برای خدا، ماه و خورشید و ستارگان، کوه و دشت و درخت و همه جنبندگان در آب و در خاک و در دریا، همه دارن سجده میکنن. و توضیح دادم دفعه گذشته که سجده‌ای که عموم مردم میفهمن سجده متعارف، سجده در نمازه، ولی معنای عمومی سجده یعنی همه در خدمت یه نظام قرار گرفتنه، در یک در واقع آهنگ بلندی که همه می نوازن در یه ارکستر، هیچ کسی مطابق میل خودش نمیزنه، همه رو نوت نگاه میکنن و توجه به اون برنامه که آهنگساز داده دستشون دارن. اینو بهش میگن سجده. یعنی اولا تسلیم اون کنسرته، منیتی نداره، دوم در خدمت اونه. پس معنای سجده یعنی در خدمت بودن، داره کمک میکنه به پیش برد عرضه زیبای اون کنسرت. این میشه مفهوم سجده. نمونه هایی هم دفعه گذشته، حالا من تکرار نکنم، شاید بعضی از بینندگان دیده باشن اون برنامه رو، که معنای سجده اصولا در قرآن همین حالت در برابر یک عظمتی، در برابر یک زیبایی، ابهتی، انسان با میل و رغبت به پیونده و خدمت کنه و نقش خودش رو ایفا بکنه. در نماز هم اگر سجده میکنند، معناش اینه که خدایا من منیت و تکبر و طغیان ندارم، من تسلیم این نظام جهان شمول هستم، این آفتابی که همه هستی رو زیر رحمت خودش گرفته، منم پیوستم به این مجموعه.
خیلی متشکرم. یه معنی دیگری هم که در لغتنامه ها هست از تسبیح، از ریشه سبحه، معنی شناور بودن رو میده.
بله.
و شاید اونطور که یک بارم با هم صحبت کردیم، شما اشاره کردید که اصلا ورزش شنا رو به عربی سباحه میگن.
بله.
و از طرف دیگر معنی دیگری هم که هست اشاره شده به اینکه خداوند یعنی کسی که خالقی که بدون عیب و نقص هستش. این معنی رو هم به نظر میاد در بعضی موارد گفته شده. خب حالا احتمالاً همه اینا ممکنه کاربرد داشته باشه، قاعدتاً نباید تناقضی هم با هم داشته باشن. اگر توضیح بفرمایید.
بله، توضیح در مورد تسبیح دیگه.
بله بله، در مورد مسئله شناب. بله،
از کدام پس تسلیم یعنی پیوستن و طغیانکه پیوستن به این ارکستر، سجده در خدمت بودن. تسبیح معناش، حالا اگه با اون مثال ارکستر بخوایم در اون قالب بسنجیم، یعنی یه عیب و نقصی رو رفع کردن. بالاخره یه ارکستری که میزنن شاید یه نقطه ضعفایی باشه، یه جای خالی رو پر کردن، یعنی اضافه کردن به اون، تکمیلش کردن. ما معمولا تسبیح رو تو فرهنگ ما به عنوان یه مثل اینکه دانه هایی که به نخ کشیده شدن و یه کسی داره تسبیح میگردونه تلقی میکنیم، ولی قرآن میگه همه موجودات برای خدا داره تسبیح میکنن، همینطور که همه دارن سجده میکنن. عجیب اینه که درست 92 بار کلمه تسبیح آمده در قرآن، 92 بار هم سجده، که این دوتا با همن، یه مفهوم رو در واقع دارن میرسونن. تسبیح انسان مثلا، حالا از مواردی که در قرآن آمده، میگه خداوند به حضرت موسی گفتش که برو پیش فرعون، او طغیان کرده. خوب به این واژه توجه فرمود، یک انسانی که طاغوت میشه، طغیان میکنه، تمامیت طلبی میکنه، میخواد سلطه مطلقه پیدا بکنه، میگه او طغیان کرده. حضرت موسی میگه خب من زبونم میگیره، من این ماموریت خیلی سختیه، برادرم هارون رو هم به کمک من بفرست تا بتونیم تو رو خوب تسبیح کنیم. یعنی چی؟ تسبیحی که تو ذهنیت ما هستش اصلا کار فردیه، کاری نیست که احتیاجی به کمک داشته باشه. یک کسی به کمک من بیاد تا بتونم کی نسبه و که کثیرن و نذکره که کثیرن، تا ما بتونیم خیلی تو رو تسبیح کنیم و خیلی ذکر تو رو بگیم. اینجا خوب معنای تسبیح نشون داده میشه. جامعه آلوده است، جامعه گرفتار استبداده، دیکتاتوری پدید آمده، الان جامعه اشکال پیدا کرده، اخلالی در جامعه به وجود آمده، یکی یک نوع ولایت مطلقه پیدا کرده. اشکال کجاست؟ معنای تسبیح چیه؟ تسبیح میگن تقدیس، تنزیه، یعنی منزه کردن، قدس یعنی پاکی. جامعه آلوده شده، پلید شده، یه چیزی آمده مسموم کرده جامعه رو، جامعه رو حالا باید پاک کرد. تسبیح چیه که حضرت موسی باید بکنه؟ چه آلودگی جامعه پیدا کرده که مأموریت رسالت حضرت موسی است؟ فرعون ستیزی دیگه. یعنی یک کسی طغیان کرده، میگه برو پیش فرعون، انهو تقا، طغیان کرده. طغیان همون طاغوته، یعنی یک نوع اشراف، یک نوع کنترل طغیانگرانه پیدا کرده، همه چیز منتهی به او شده، آزادی از بین رفته، امنیت از بین رفته، پس جامعه آلوده است. پس مأموریت فرعون مأموریت تسبیحیه، یعنی پاک کردن، کار مثبت کردن. میگه پس برادرم هم به کمک من بفرست تا بتونیم خوب تو رو تسبیح کنیم. این کاملا با اون چیزی که تو ذهنیت ماست از تسبیح فرق میکنه. تسبیح گردوندن که یه کار گوشه نشستن و یه ورد و ذکری رو گفتنه، سه نیازی نداره. و نذکره که کثیرن، خیلی تو رو ذکر کنیم. ذکرم میگیم آخه این که کار دست جمعی نیست، نیرو نمیخواد، ذکر وردی رو گفتنه. در حالی که ذکر در قرآن یعنی یاد و نام چیزی رو بالا بردن. یعنی تو این جامعه همه پیرو منویات فرعونن، همه جا یاد اونه، نام اونه، همه راه‌ها به اون منتهی میشه. اون چی که تو جامعه هست دیکتاتوریه، استبداده، مردم حقی ندارن، حضوری ندارن، پیام مردم نیست، مطبوعات تعطیل شده، حالا من به زبان روزگار خودمون دارم میگم، هیچ کسی حق حرف زدنی نداره، همه زبان‌ها بریده است، همه چی سانسور شده است، فقط یه فکر، یک اندیشه فقط میتونه عرضه بشه. این یاد خدا نیست، این فقط طاغوته. بنابراین میگه تا تو رو خوب ذکر کنیم، یعنی جامعه رو آزاد بکنیم از این بندها، مردم بتونن حرف بزنن، یاد خدا، یاد حقیقت، یاد اخلاق، یاد ارزش ها باشه، پاک بشه جامعه این نجاست وجود طاغوت ها و طغیانگران. ببینیم چقدر این معنای تسبیح رو داره باز میکنه. پس تسبیح انسان یعنی یه کار مثبت انجام دادن، یه آلودگی که تو جامعه است، حالا ظلم، فساد، جهل، وضعیت بد اقتصادیه، یعنی یک کسی بتونه یه عیب و ایرادی که در جامعه است پاکش بکنه. حالا خدا رو هم که دائما میگیم سبحان الله مثلا، یا 5 تا تو سوره در قرآن اومده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که تو آسمان و زمینن دارن تسبیح میکنن، یعنی همه دارن یه عیب و نقصی رو از این سیستم برطرف میکنن. مثل یه کارخونه عظیم فرض کن اتومبیل سازی که تنها مهندسان و تکنسیان اونجا نیستن، یه ده باغبون هم هستن. آدم میگه باغبونا چه ربطی به کارخونه اتومبیل سازی داره؟ نه، اینا دارن فضای سبزی که اونجا ایجاد میکنن، گل و گیاهی که دارن اونجا پرورش میدن برای ایجاد یه محیط دلچسبی است برای این کارمندان. یه عده‌ای هستن که آشپزن اونجا، ولی اینا دارن عیب و نقص گرسنگی اون کارمندا رو برطرف میکنن. یه درمانگاهی ممکنه وابسته به این ماشین کارخونه اتومبیل سازی باشه، اونم داره رفع و نقص از بیماری هایی که یا اتفاقات ناگهانی که پیش میاد تو کارخونه. پس میبینیم هزاران شغل همه در خدمت یک سیستمن، گرچه در ظاهر به نظر نمیاد که اینا مثلا کارشون با هم هماهنگ باشه. جهان هستی هم اینطوره، یعنی هر کسی یه گوشه‌ایش رو داره یه کاری میکنه، کار مثبت، این رو عنوانش رو گذاشتن تسبیح. حالا همینطور که گفتین معنای شناوری هم داره، توان عربا ورزش شنا رو سباحه میگن. قرآن میگه ماه و خورشید رو که میبینی کلون فی فلکن یسبحون، همه در یک مداری در حال شناوری هن. در عمل شنا یک کسی که داره شنا میکنه یه حرکت منظمی رو با تنفس داره میکنه به سمت یه ساحلی که خودش رو از این خطر غرقی نجات بده. یعنی همه جهان در حال حرکتن، همه شناورن در یه مسیری، در یه مداری به سوی یک ساحل نجاتی از یه مشکلاتی، یه اقیانوس خطرناکی. همه جهان رو به رشدن، همینطور که در فرض کنید مدرسه یا دانشگاه همه در حال شناوری هن. چه شناوری؟ از جهل دارن خودشون نجات میدن، یعنی با شنا، یعنی حرکت ها و تلاش های علمی که دارن میکنن به سوی ساحل علم. حالا ساحلی یکی پی اچ دی شه، یکی نمیدونم ام اس شه، یا هر کسی یه دنباله یه ساحلی هست دیگه، یعنی یه هدفی دارن و برای رسیدن به اون هدف از اقیانوس جهل بیخبری خودشونو دارن حرکت میدن که به سوی ساحلی که در انتظارشون هست و اونجا برسن. این در واقع مفهوم تسبیح که در قرآن اومده. و بعد اون وقت خیلی مثالهای میزن، اصلا چیزی نیست تو دنیا جز اینکه خدا رو تسبیح بکنه، همه دارن در واقع تسبیح میکنن. حتی در یه جای دیگه میگه ما برای داوود، حضرت داوود، جبالو یسبح نه سخر نام داوود، یعنی کوها رو قابل تسخیر و بهره برداری داوود کردیم. کوها برای او تسبیح میکردن. یعنی چی؟ یعنی کوه معادنش در خدمت او بود، او میتونست با ذوب فلزات، حالا توضیح میده اینا قرآن، مفتول های بسازه، از طریق اون زره های منظمی ساخته بود که دفاع بکنن از موقعیتشون و شهرشون و از مردمشون. بنابراین مفهوم تسبیح به تعبیر امروزی یا لغت قابل فهم ما یعنی کار مثبت کردن، یک سنگی رو از جلوی کسی برداشتن، یه باری رو از دوش کسی برداشتن، یعنی انسان نقش خودش رو خوب انجام بده. معلمی که خوب تعلیم میده، تدریس میکنه، داره تسبیح میکنه. مهندسی که داره از اون تخصصش استفاده میکنه، پزشکی که داره از تخصصش برای رفع بیماری ها استفاده میکنه، همه اینا دارن تسبیح میکنن. پس تسبیح انسان همون برداشتن یه عیب و نقص و ایرادی از جامعه است. حالا ما وقتی خدا رو تسبیح میکنیم میگیم سبحان الله، یعنی در واقع خدا بی عیب و نقصه، خداوند این سیستمش کامله، پرفکته، هیچ عیب و ایرادی نداره، اون چی که خدا ساخته مطلقه در واقع، و ما هم باید کارمون بی عیب و نقص و مطلق باشه.
خیلی متشکرم. البته این مسئله رو یه مقدار در ادبیات ما وجود داره که شاید منتج باشه اون به اصطلاح شاعر یا نویسنده‌ای که بوده یه مقدار از متون قرآنی گرفته باشه. به اضافه این که می‌خواستیم ببینیم در ارتباط با این مسئله تسبیح اشارات قرآنی دیگری نسبت به خیلی سپسیفی، خیلی مشخص‌تر به عوامل دیگری که خطاب شده که تسبیح می کنن. و حالا در این قالب اگه شما آیا این دو تعریفی رو که کردیم با هم جمع میشن یا میتونن مجزا باشن، اون که شناور بودن در یک مسیری حرکت کردن و اون که گفتید که کاری رو انجام دادن، اینا به نظر میاد که دو تا چیز متفاوت باشه ولی با هم زیادم نقض نمی کنن همدیگر رو، میتونن به صورت موازی عمل بکنن هر دو تعریف اگر بخوایم جمعشون بکنیم.
بله ببینین، حالا تو ادبیاتمون هم گفتیم اتفاقا هست، میگه برای جمله ذرات جهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی همه ذرات جهان دارن با ما حرف میزنن، میگن تو فکر نکن ما جامدیم، ما سمیعیم میشنویم، ما بصیریم میبینیم، ما خوشیم، با شما نامحرمان یعنی تو محرم این صوت نیستی، تو محرم این جهان نیستی، تو غریبه ای در واقع، چشم بصیرت برای دیدن این حرکات مثبت و با شکوه جهان نداری، ما همه در واقع حرکت با شعور داریم میکنیم. اتفاقا در قرآن هم تو سوره اسراء سوره 17 آیه 44 میگه جب بالای زمین که میبینی تو سبح الله السماوات السبع و من فیه نه، این آسمان این فیلتری که روی زمینه که نقش حفاظتی و زیبایی داره خدا رو دارن تسبیح میکنن، میگه اصلا چیزی وجود نداره، ان من شیئن، اصلا هیچی تو دنیا وجود نداره، الا یسبح بحمدهی، مگر خدا رو با ستایش داره تسبیح میکنه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمین، شما درک نمیکنید، شما در واقع محرم این راز جهان هستی نشدید که درک بکنید چطور همه اجزای جهان دارن خدا رو تسبیح میکنن. در جای دیگه میگه این همه موجودات جهان، حتی این پرندهی که تو آسمان داره پرواز میکنه توجه بهش کردی؟ و تیرو صافاتن و یقبزنه، این پرندهی که بالش رو گشاده در بال ابرها سوار رو امواج هوا سوار بالم نمیزنه، این پرنده های بزرگ که چطور با حرکت میکنن این بر میرن، میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا نمازشون رو بلدن و تسبیحشون رو بلدن. یعنی چی؟ یعنی چی همه موجودات تو جهان صلاتشون رو بلدن؟ ما حالا در ترجمه فارسی میگیم نماز. یعنی چی تسبیحشون رو بلدن؟ صلات یعنی روی کرده به خدا، کلمه صلات دقیقا مقابل تولاست، تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی روی کردن، یعنی همه موجودات میدونن به کجا باید رو کنن، همینطور که یک گلدونه گل عرض کردم جلسه گذشته به سمت نور خودشو میگردونه، هیچ وقت برگ یک گل پشت به نور نمیکنه. صلات یعنی روی کرد، همه موجودات میدونن کدوم طرف باید روی بکنن، حالا به صورت غریزه به صلاح ژنتیکی هست، انسان هم باید بدون توجهش روی کرده ما یه اونچه که تمایل داریم، روی دلمونه، اونچه که بهش شوق میبرزیم، هدفمونه، آرمانمونه، انگیزمون هست. میگه همه موجودات هم نمازشونو بلدن و هم تسبیحشونو بلدن. جای دیگه در واقع به رعد و برق اشاره میکنه، رعد و برق در واقع یک نمادی است از صدا و سیما، در واقع هم آدیوس و هم ویدیوس، در واقع رعد اون جنبه آدیویشه، در واقع برق اون ویدیویشه دیگه، پس هم صوتیه و هم تصویریه، صدا و سیماست. در طبیعت میگه اینو نگاه بکنید، هوالذی یریکم البرق خوفا و طمعا، برق رو میبینید که چطور شما امیدوار به بارش باران میشید و حرکتش هم ترسناکه. میگه که چگونه این برق داره یک تحولی تو طبیعت ایجاد میکنه، چگونه ابرهای سنگین در واقع داره حرکت میکنه، چگونه اینا منجر به باران میشه، و ینشع السحاب الثقال، انشاء میکنه، پدید میاره ابرهای سنگین، و یسبح الرعد بحمده، رعد یعنی صدای رعد، میگه صدای تسبیحه. تسبیحی است که حالا ما رعد رو به عنوان مثلا یه پدیده بیشعور جهان میدونیم. میگه رعد و برق، این خودش دارن کار تسبیحی میکنن. مثلا میگه چه ربطی داره رعد و برق، چه کاری انجام میده؟ در حالی که از نظر علمی همه شما بهتر میدونید، بینندگانم حتما بهتر میدونن که رعد و برق وقتی میشه، این تخلیه الکتریکی که انجام میشه، این ذرات ریز رطوبت که وجود داره، اینا به هم پیوند میخورن، اینا در واقع قطرات بزرگتر به وجود میارن. اصولا بعد از این رعد و برق که بارش آغاز میشه و چه آثار عجیبی داره. همین تخلیه الکتریکی و تجزیه‌ای که تو مولکولای اکسیژن میشه، این اکسیژن O2 رو تجزیه میکنه، یه O به صورت مولکولی آزاد میشه و این O آزاد شده با یه O2 دیگه ترکیب میشه، O3 اوزون رو به وجود میاره. این اوزون هم حالت در واقع کود داره برای زمین که با باران وقتی که این شسته میشه میاد، سالیان میلیون ها تن اوزون در واقع برای تقویت خاک زراعتی در کره زمین پخش میشه و علاوه بر آن حالت ضد میکروب، ضد باکتری داره، یعنی مقابله میکنه با تمام آفات گیاهی. یعنی هم پس تقویت کننده خاک زمین این فنومن رعد و برق که انجام میشه، هم سالهایی که اتفاقا رعد و برق نمیشه آفات گیاهی خیلی بیشتر میشه، و هم اوزون ایجاد میکنه و این اوزون جلوی طیفی از اشعه ماورای بنفش رو میگیره که مضر حیاتن. یعنی از نظر علمی بخوایم بشماریم، ده ها نقش این رعد و برق دارن انجام میدن که از چشم علمی ظاهر ما همه اینا غایبه. میگه این دارن تسبیح میکنن. حالا تسبیح یعنی چی؟ میگه در واقع با این ظاهر رعد و که با چشم، رعد و برق که هم چشم داری میبینی هم صداش، این بزرگترین بیان کننده مفهوم تسبیحه که صدها آثار مفید داره انجام میده. اگر رعد و برق نباشه باران شکل نمیگیره، زمین آفاتش از بین نمیره، قوت زمین در واقع از دست میره و دهها و صدها دیگه. اوزون تولید نمیشه و خیلی از به صلاح مواد دیگه‌ای که در جو ما لازم هست. یعنی همه اینا معنای تسبیح هستش. به هر حال فراوان از این مثال‌ها در قرآن اومده که ما معنای تسبیح رو بیشتر بفهمیم که یعنی چی، که الان چیزی وجود نداره که تسبیح کننده نباشه. میگه همه جهان دارن تسبیح میکنن، تو چرا نمیکنی؟ یعنی همه دارن یه کار مثبتی انجام میدن. همون شعر معروف که عرض کردم، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این تو هم تسبیح خودتو بکنی، همه دارن یک کاری انجام میدن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، آیه اولی رو که در پاسخ به این سوال گفتید سوره اسراء بود؟
من یادش بر سوره اسراء آیه
44 بود. چون من شنیدم سوره 44 گفتم.
بله سوره
من اشتباه کردم. بله شاید بله. من فقط خواستم مطمئن باشیم که آیه 44 بوده. بسیار عالی. بعد سوال بعدی آقای بازرگان، برگردیم به این عرفی که داریم، نمازی که دینداران میخونن. اینها معمولا در رکوع و سجود میبینیم از دو کلمه عظیم و علیم استفاده میکنن.
بله.
که این شاید جزء اسماء خدا در اون برنامه فکر میکنم توضیح اگر خاطرم باشه داده باشیم، ولی ببینیم اینا چه فرقی با هم داره اگر ممکنه. بله. و به اضافه این که در موقعی که تسبیح هم انجام میشه اسم خداوندم ربم میاد.
بله.
درسته؟
بله.
حمد و رب میاد با هم. شاید یه توضیح هم در این مورد بدیم.
ببینید، من از کردم تسبیح معنای مثلا قابل فهم فارسیش رو من میگم. تسبیح کردن یعنی کار مثبت انجام دادن، کار مفید انجام دادن، باری رو از دوش کسی برداشتن، سنگی رو از جلو پای کسی برداشتن، حالا به هر معنایی. یعنی مفهوم این که همه موجودات دارن تسبیح میکنن خدا رو، رعد و برق تسبیح میکنه، ماه، خورشید، یعنی همه دارن یه کار مثبتی انجام میدن، همه یه عیب و نقصی رو دارن مرتفع میکنن. خدا منزهه، سبحان الله یعنی خدا پاکه، همه چیش پرفکت و 100% درسته، نیست؟ خب حالا این میشه مفهوم تسبیح. به انسان هم میگه تسبیح بکن. تسبیح مراحل مختلف داره. تسبیح ساده ترینش اینه که آدم خب یه کار مثبت بکنه. خب شما، من یه مثال ساده بزنم. خب هر کدوم ما یه جای کار میکنیم دیگه، همه کار میکنن. یه وقت هست که آدم بالاخره مجبور کار بکنه دیگه، میخواد پول در بیاره، زندگیش باید بگرده، بالاخره یه شرکتی، یه کارخونه، یه مؤسسه میری، یه کاری پیدا میکنه، ولی دلش میخواد که اگه میشد نمیرفت، اگه یه روز تعطیل باشه خیلی خوشحال میشه که امروز نمیرم سر کار، پس اگه میره سر کار به خاطر اجباره، برای نون در آوردنه، نیست؟ همونطور که محصلین وقتی روز تعطیل میشه همه کیف میکنن. این یه حالته، بله من رفتم توی یه جایی دارم کار میکنم، یه کمپانی، شرکت یا هر چیزی، کارم هم خوب دارم انجام میدم، کار مثبته، این میشه تسبیح. یه پله بالاتر هست که در قرآن میگه تسبیح به حمد. تسبیح به حمد یعنی این کار مثبت که داره انجام میده، این رو زور، رو ناچاری، روی اجبار زندگی، برای معیشت نیست. تسبیح رو ستایشه، یعنی اگه تو این شرکت، تو این کارخونه داره کار میکنه، شیفته اون مدیریته، شیفته این محیط، این اداره است. اصلا در روز تعطیل هم باشه دلش میخواد بره اونجا، یعنی عشق، علاقه، رغبت این رو کشونده داره میره اونجا یه کار مثبت میکنه. روی حمده که داره یه کار مثبت میکنه. این گام دوم در واقع تسبیحه. حالا یه پله بالاتر تسبیح به حمد رب. رب در واقع میشه همون باس، یعنی همون سینیور، لورد، یعنی گرداننده جهان. یه وقت ما میگیم الله، الله اون رابطه قلبی رو آدم ره، کسی که سازنده است. یه وقت میگیم رب، این اصطلاح کمتر شناخته شده است بین دینداران. ربوبیت در قرآن کسی که صاحب اختیاره. تو فارسی هم ما میگیم ارباب ده، این ارباب اینجا کیه؟ یعنی کی داره اداره میکنه، کی صاحب اختیاره. در معنای رب، گردانندگی، سازماندهی، صاحب اختیار بودن، اینی که همه کاره ماست، رئیس اداره است، اون استخدام کرده، اون میتونه اخراج کنه، میتونه تشویق بکنه، میتونه تنبیه بکنه. در الله این مفهوم نیست، در الله اون بعد فقط پرستش وجود داره. حالا میگه تسبیح به حمد رب، یعنی نسبت به اون کسی که فعلا مدیر این کارخونه است، مدیر این اداره است، داره همه چی رو میگردونه، تو کار مثبت میکنی تو اونجا با حالت حمد، یعنی شیفته مدیریت او، ادب او، انسانیت او، یعنی اون تأسیس نکرده که شما در خدمت او باشید، استثمار بکنه شما رو برای خدمت به شما، برای رشد دادن به شما، این مجموعه رو احداث کرده، اینجا رو ساخته. حالا تو داری کار مثبت میکنی با تمام وجوده، با عشق و اشتیاق تسبیح میکنی، نه به اجبار بلکه روی حمد، نسبت به که چه کسی؟ اون کسی که داره ربوبیت میکنه. اما یه گام چهارم هم وجود داره، یه پله بالاتر، تسبیح به حمد رب اعلا یا رب عظیم. در رکوع مسلمان ها میگن سبحان ربی العظیم و به حمده، منزهی، پاکی، یا من باید تسبیح بکنم، کار مثبت بکنم از روی حمد و ستایش. برای کی؟ اون ربی که عظیمه، وقتی سرش رو بر خاک میذاره، اون عبودیتش رو میخواد بیان بکنه، با دلش میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده. این عالی ترین مرتبه و مرحله تسبیح خداونده، یعنی کار مثبت انجام دادنه. اما فرقش چیه؟ چه فرقی بین تسبیح به رب عظیم و رب اعلا وجود داره؟ عظیم بودن یعنی خیلی بزرگه، اعلا یعنی خیلی عالیه، یعنی خیلی زیباست. شما هست یه موقعی میخواین قضاوت بکنین راجبه یه ساختمان، بگین عجب ساختمان بزرگی، چقدر عظمت داره، چقدر زیربناش زیاده، چقدر تعداد اتاقاش، چقدر اتاقای بزرگی داره. یعنی از زاویه بزرگ بودن و عظیم بودن، یا شهر چقدر بزرگیه، اینجا چقدر مثلا 20 میلیون مثلا جمعیت داره، این یه نگاهه در واقع. ولی تنها بزرگ بودن که دلیل چیزی نمیشه که ارزش داشته باشه. یه وقت هست در عین بزرگی بسیار هم زیباست، بسیار عالیه. این ساختمان خیلی بزرگه ولی فوق العاده زیبا هم هست. طراحش، آرکیتکتش بسیار زیبا طراحی کرده. روابط اتاق‌ها بسیار زیاد زیباست. رنگ‌آمیزی ها فوق العاده است. هیچ عیب و نقصی نمیشه گرفت. آدم شیفته زیباییش میشه. پس از دو زاویه میشه جهان رو نگاه کرد. عظمتش، جهان بیلیون بیلیون کهکشان داره، تو هر کدوم میلیون ها خورشید و ستاره وجود داره، چه عظمتی است. خب حالا این یه بوده، مگه هر چیزی بزرگه الزاماً جالبه؟ ولی وقتی که حالا میره آدم در کنهش، در اجزایش، به گلها نگاه میکنن، وای گلها، به پرندگان نگاه میکنه، زیبایی این رنگها، به عطرها نگاه میکنه، به الوان، به همه به اصطلاح زیبایی هایی که تک تک اینا داره، این حالت دیگه است. پس هم فوق العاده بزرگ جهان و هم فوق العاده عالیه. حالا وقتی که آدم تعظیم میکنه در برابر این جهان هستی، همطور که ژاپنیا وقتی میخوان ادای احترام بکنن تعظیم میکنن، در نماز که یک نوع گفتگوی با خداست، آدم تعظیم میکنه، سبحان ربی العظیم و به حمده، چقدر ای ارباب پروردگار، این عرش تو، این جهان هستی تو عظیمه. تازه این چیزاست که به چشم ما نمیاد. در قرآن میگه که فسبحان خدای منزهی تو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، خدایا به اون چه که ما میبینیم با اون چه که نمیبینیم. میگه که دو چیزه در واقع، یکی اون چیزایی که دیده میشه، یه چیزی که دیده نمیشه. ما اون چیزایی که میبینیم خیلی کمتر از اون چیزاست که نمیبینیم. اون چه که نمیبینیم هم چیزای فوق العاده کوچکه، ریزه، ذره بینیه، یا به صراحت دنیای واقعا ذره‌ایه، نمیبینیم، بر ما غایبه. بلک هول ها رو هم نمیبینیم، کهکشان ها رو هم نمیبینیم. اینها میگه سوگند فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به همه اون چیزی که میبینید و همه اون چه که نمیبینید، که این سخن حقیست در واقع. پس وقتی آدم از یه طرف در برابر این عظمت ها قرار میگیره، جهان بیکرانی که میبینیم یا نمیبینیم، این یک نوع به حمد و ستایش در آمدنه و تسبیح کردن اون خداست. خب این در تعظیم به این جهان هستی است که خودمونم جز بشیم. یه وقت هست که از این تعظیم هم آدم دیگه خاکسار میشه، سر به آستان عبودیت خدا میذاره، سجده میکنه، میگه سبحان ربی العظیم اعلا و به حمدهی. اونجا دیگه از بعد عالی بودن، اعلا بودن، زیبا بودن، قابل ستایش بودنش جهان رو میبینه. اینی که علت این تفاوت تسبیح ها بستگی به مراتب رشد و آگاهی ما داره که این جهان هستی رو، این خلق خدا رو چگونه میبینیم. به نسبتی که انسان این شناخت رو، این آگاهی رو داشته باشه، این عظمت ها رو درک بکنه، خب طبیعتا یک نگاه دیگه ای داره به جهان هستی.
خیلی متشکرم.
باز بحثش البته.
آقای بازرگان، یه مختصر وقتی که داریم برگردیم به اون معنی شناور بودن رو که از تسبیح کردیم با هم اینجا، و شما اشاره به درستی کردید که خب یه سری از کرات هستند که در مدار خاصی حرکت میکنن. یه تعبیری که میشه از این معنی شناور کردن کرد این هست که اینها هر چیزی در سکیل ماکرو و مایکرو، در کلان و ذره، تحت تأثیر نیروهای هست که در این دنیای آفرینش وجود داره و اینها مطابق با اون باید عمل کنن. یعنی اگه بدن ما رو یعنی اینا ناسازگاری نمیتونن تو اون سیستم به اصطلاح ارکستر هستی داشته باشن. یعنی اینا هر کدوم مسیرشون مشخصه.
بله.
یعنی شما در لول شما سلولم که بر یه مقدار صحبتشو کردیم در جلسه، اینا همه حساب شده است. یعنی مشخصه که هر کی چی کار داره میکنه در سکیلای ریز و در سکیلای درشتر.
بله همینطوره. عرض کردم چند جا در قرآن میگه ماه و خورشیدی که میبینین کلون فی فلکن یسبحون. فلک یعنی مدار دیگه، فلک چرخ و فلک دیگه، میگه همه اینا توی مداری دارن تسبیح میکنن، یعنی یک حرکت شناوری حول یه محوری دارن یک نظم فوق العاده حیرت آوری رو دارن انجام میدن. حالا این سوگند میگه به چیزایی که میبینید و نمیبینید، ما اتم رو نمیبینیم ولی از نظر تئوری خب تمام الکترون ها که دارن در یه مداری پیرامون یه هسته حرکت میکنن. همه جهان همینه، هر ذره ای رو که بشکافیم در دلش خورشیدی میبینیم دیگه. پس همه جهان یک حرکت جوهری، یک حرکت درونی دارن، همه چی در حال حرکته و این حرکت هم یه حرکت بدون هدف، بدون قصد و همینطوری نیست، حرکت های هدف داره، یعنی جهان روی یک حرکت طراحی شده قرار داره، همه چی در مدار خودشه، تو مسیر خودشه. این میشه معنای تسبیح دیگه در واقع. همه موجودات دارن این کار میکنن.
یه مورد دیگری هم که هست در ارتباط با این سه واژه‌ای که صحبت کردیم، تسلیم، سجده و تسبیح، سجده رو در ارتباط با به خدمت قرار دادن خود گفتیم، خود کوچک شمردن. این واقعا خیلی رب پیدا میکنه در ارتباط با مسائل اجتماعی، یعنی از فرد یه مقدار خودش رو میاره بیرون و مسئولیتش رو در قبال اجتماع بیشتر نشون میده. البته هر کدوم از اون دوتای دیگه هم دارم، ولی این صحبتی رو که در جلسه گذشته و این جلسه کردیم یه مقدار واقعا این مسئله سجده رو شاید خیلی مشخص‌تر میکنه. بله. که وظیفه انسان‌ها به چه صورت هست.
بله این مهم، همین در موقعیت خودش رو درک بکنه. این قول دانشمندان ماست، میگه دل در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت لیکن به درون ذره ای راه نیافت. با این همه خورشیدهای معرفت و شناخت، انسانی که فروتن باشه در اون حدم بره بالا، آخر میگه من به درون یه ذره ای هم نتونستم هنوز پیدا کنم، با این که این همه خورشید معرفت و تاباندم بر این حقایق. مهم اینه که موقعیت خودش رو آدم درک بکنه. میگن هرچه درخت پربارتر باشه فروتن تر هست. انسان هایی که بی سوادن سطحیان خیلی ادعاهای بزرگ بزرگ میکنن، فکر میکنن همه جا رو فهمیدن و کشف کردن، ولی هر چقدر یک دانشمندی عالمی جلوتر بره بیشتر درک بکنه متواضع تر میشه. به قول پلانک که دوتا جایزه نوبل گرفت، میگه معلومات ما انسان ها در برابر مجهولاتمون مثل یک قطره ایست در برابر اقیانوس ها، یعنی ما هنوز یه قطره ایم در برابر اقیانوس ها. این تعبیر اتفاقا در نهج البلاغه هم هست، سخن حضرت علی درباره دانشمندان اولی الالباب، میگه اونها به مرحله رسیدند که اعتراف میکنن به نادانیشون از شناخت بسیاری از پدیده ها و خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که ما نمیتونیم بسیاری از درها رو باز کنیم، این رو رسوخ در علم نامیده. یعنی راسخین در علم، اونایی که بسیار رسوخ یعنی ریشه کردن، اونایی که سطحی نیستن مثل قارچ، علمشون عمیق ریشه داره، اونا فهمیدن که چقدر کم میدونن. هر چقدر علم سطحی تر باشه خود بزرگ بگینی و تکبر بیشتر میشه، ولی دانشمندان واقعی که ریشه دار علمشون عمیق کنجکاوی کردن میفهمن بسیاری از درها همچنان بسته است و ما در تواناییمون فعلا نیست که این درها رو باز بکنیم، و اون درهایی که باز شده در برابر درهایی که بسته است تعداد بسیار بسیار هنوز قلیلیه، راه خیلی طولانی هنوز در پیش هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، وقتی چندانی نداریم، حالا شما میتونید در آخر یه خلاصه مختصری در ارتباط با این صحبتی را که این سه جلسه در ارتباط با کنسرت با شکوه هستی کردیم و از مفاهیم قرآنی کمک گرفتیم که این رو بفرورونیم. به نظر من خیلی جالب بود، امیدواریم مورد توجه بینندگانمون قرار گرفته باشه. اگر سخن پایانی شما دارید بفرمایید.
بله، اولم که در مقدمه عرض کردم در واقع جهان رو از زاویه یک ارکستر، یک به اصطلاح مجموعه نگاه کردیم که همینطور که یه آهنگسازی یک آهنگی رو پدید آورده، یه دفتر نوتی رو نوشته و کسانی رو استخدام کرده که هر کدوم سازهای متنوعی رو بزنن و هر کدوم جای خالی اون به اصطلاح ارکستر رو پر بکنند و یک رهبر ارکستری گذاشته که اینا رو هماهنگ بکنه، در این هارمونی، در این هماهنگی، در این کار دست جمعی تیم ورک که معنایی پیدا میکنه، یه سازی نواخته میشه و یه آوازی بر اون زمینه و بستر بیان میشه که با تارهای وجودی انسانها ارتباط میتونه پیدا بکنه، در یه مقیاس وسیع‌تر هم همه جهان هستی یک ارکستر بزرگی است و یک آهنگسازی این رو به وجود آورده، پیامبرانی رو به عنوان رهبران ارکستر گردانندگان اون جوامع قرار داده. مهم اینه که ما بتونیم بپیوندیم به این مجموعه، اون پیام رو بگیریم و نگاه بکنیم اون دست‌هایی که ما را آفریده و پیامبرانی که قرار داده و بتونیم نقش مثبت خودمون رو تو این مجموعه ایفا بکنیم. همه اون چه که تو این سه جلسه گفته شد برای فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر این کنسرتی است که وجود داره. ما حالا کنسرت‌های معمولی رو که کنسرت‌های کلاسیک هستش، عرفانیه یا پاپ یا نمی‌دونم کنسرت‌های متداول توی رادیو تلویزیون، با اینا آشنا هستیم و می‌بینیم که چگونه مردم به این کنسرت‌ها بیشتر اقبال می‌کنن. راز و رمز این کنسرت‌ها هم اون هماهنگی، هارمونی و اتفاق دست جمعی است که دارن، نگاهی است که برابر ارکستر می‌کنن و سازهای مناسبی است که با تمایلات درونی مردم می‌نوازن در اونجا. پس این یه مدل و یه مثال برای فهم یه مقیاس خیلی بالاتر. اون مقیاس بالاتر اوج گرفتن از این نیازهای معمولی روزگاره و ذوق و سلیقه پیدا کردن یک جهان بالاتره. آغاز تحول در زندگی هر کسی موقعی است که بتونه نوت‌های این موسیقی جهان رو بخونه، کتاب هستی رو بتونه ورق بزنه، سواد خوندن این کتاب خلقت رو پیدا بکنه، آفرینش رو، و بتونه شعر هستی رو زمزمه بکنه. این آغاز یه بینشه، همطور که در جلسه اول عرض کردم. اول پیامی که خداوند به رسولش، به پیامبر اسلام میگه، میگه بخوان، یعنی جهان رو بخوان، ربوبیت رو بخوان، آفرینش رو بخوان، اون کسی که تو رو از یک نطفه‌ای خلق کرد اینو بخوان. و وقتی که سر بر آستان ربوبیت خدا در زمین میگذاریم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، در قرآن سوره‌ای به نام اعلا اتفاقا آمده، میگه سبح اسم ربک الاعلا، اون رب عالی اعلا رو تسبیح کن، الذی خلق، اون کسی که آفرید، فسوا، یعنی برای همه چی نظم و نظام به هماهنگی قرار داد، والذی قدر فهدا، اون کسی که تقدیر کرد، مقدار گذاشت، هندسه جهان رو قرار داد و هر جزئی رو از اجزای جهان هدایت کرد، والذی اخرج المرعا، اون کسی که همه این عالم گیاهان، سبزه ها و مراتع رو برون آورد، از دل خاک حیات بهشون بخشید. یعنی عالی بودن این جهان رو، این که چگونه از عدم همه چی آفریده شده و همه یک نظم و زیبایی و هماهنگی و هارمونی پیدا کرده، این در مفهوم تسلیم، سجده و تسبیح خداوند جهان آفرین.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بینندگان عجبند تشکر میکنیم از شما به توجه، به خاطر توجه به برنامه پرتو نور. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی ممنون از شرکت شما و به امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار شما.